اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم اشکالی مطرح شده بود که در اینجا استثناء قابلیت جریان داره، چون ما در حادث معلوم شکی نداریم، اما این حادث معلوم اضافه ای داره، اون هم اضافه به زمان حدوث حادث آخر هست. اگر خود این اضافه رو در نظر بگیریم، لا به نسبت الحادث الاخر و نه به نسبت ظرف زمان، بلکه نسبت به زمان واقعی حادث آخر، در اینجا قابلیت این که حالت سابقه عدمیه داشته باشیم قابل تصویره با توضیحی که دادیم. اشکال می‌فرمایند به وجوهی. یکی از اشکالات که عرض کردیم عبارت از این بود که در اینجا شک در حقیقت در این اضافه برمی‌گردد به عدم حادث معلوم قبل از حدوثش، و این عدم حادث معلوم امتداد پیدا کرده تا حادث آخر که مجهول باشه واقع شده باشه. یعنی حادث آخر قبل از حادث معلوم ایجاد شده باشه و بعد ما این عدم این حدوث حادث معلوم رو استصحاب بکنیم، بکشانیم بیایم تا زمان حدوث حادث مجهول. اینجا عرض کردیم در این اشکال، این حد اکثر چیزی که ما از این تصویر میتونیم استفاده بکنیم استفاده مقارنه هست. یعنی این عدم حادث معلوم امتداد پیدا کرده تا زمان حادث مجهول، پس حادث معلوم مقارن می شود با حادث معلوم، این معنا قابل تصویره. اما اینکه این استصحاب رو ما بیایم بکشانیم، استصحاب عدم حادث معلوم را بیایم نسبت به حادث دیگر یعنی حدوث حادث مجهول این عدم رو استصحاب بکنیم، این در مرحله بقا این اصلا قابل تصویر نیست. یعنی شک در بقا عدم معلوم الا حادث مجهول، این یک نحو مقالطه در اینجا وجود داره، به حساب این که شک در بقاء عدم حادث معلوم الا ذلک الزمان، این معنا این وجود نداره اصلا. الا تقدیر حدوث حادث آخر قبل از زمان حادث معلوم، این قابلیت این تصویر رو داره، اما این رو نمیگیم که اینجا حادث معلوم عدمش استمر الى زمان الحادث الاخر، اینو گفته نمیشه، بلکه انه صادف الحادث الاخر حادث الاخر. این یک اشکال. اشکال دوم این که ادله استصحاب ایشون میفرمایند اثر و فایدهش این است که جر المستصحب و مده فی ظرف شک، یقینی داریم میخوایم استصحابش کنیم، ابقاءش کنیم. معنای استصحاب این است که این مستصحب و یقین رو بکشانیم در زمان شک. در ما نحن فی در استصحاب عدم حادث معلوم الى زمان الحادث المجهول، این مدی در زمانی نیست. چرا؟ چون حادث معلوم معلوم الحد و معلوم المقدار، مشخص کی حادث شده، عدمش کی تمام شده. این جر عدم این که ابقاء نیست در اینجا، و اون استصحاب ابقاء ماکان هست. مضافاً به این که باز عنوان فرمودن تعبد به شیء بعد از آنیست که یقین منقضی بشه. یعنی ما الان اگر یقین فعلی داریم به چیزی، خب داریم دیگه یقین رو. مسئله در استصحاب این است که ما یقینی بوده، حالا بلو علم الان بهش پیدا کنیم، یقین سابقی بوده، بعد از انقضاء این یقین ما میخوایم این شک رو امتداد بدیم و ابقاء رو امتداد بدیم در ظرف شک. اگر در اینجا حادث آخر که مجهول باشه قبل از زمان معلوم تحقق پیدا کرده، بر این تقدیر استصحاب عدم حادث معلوم تا زمان حادث مجهول، این به تعبیر ایشون مقتضیان لتعبد به، به این عدم باید تعبد بکنیم قبل انقضاء الیقین بالمتعبد. هنوز این یقین به متعبد منقضی نشده، هست. بنابراین در اینجا ابقاء معنا نداره، ابقاء بعد از فرض تمامیت یقینه. به هر حال این اشکار رو جواب دادند ایشان که ما در اینجا این که بیایم در خود اضافه هم تصویر استصحاب بکنیم، این بسیار مشکله. بعد نسبت به فرمایش مرحوم میرزا رضوان الله علیه که ایشان نظر مبارکشون در رد و نفی استصحاب عدم معلوم این بود که به نحوی که خود سیدون الاستاد نقل کردن و اون نحوی که در اجود و تقریرات هست که دیروز عرض کردیم، که در اینجا استصحاب کلی داریم و استصحاب جزئی. در کل عبارت است از عدم الحادث الى زمان الحادث الاخر، این رو کل گرفتن. بعد فرمودن خب در یک جزئش که حادث آخر باشه، وقتی ما عدم حدوث در اینجا جاری میکنیم، اگر در جزء استصحاب جاری شد شک در کل از بین میره، استصحاب سببی و استصحاب مسببی. ایشون میفرماین این مطلب تمام نیست. نظر ایشون این هست که ما هم قبول داریم استصحاب، یعنی در سبب اگر جاری شد لا محاله نفی می کند شک رو در مسبب، حکومت اصل سببی بر اصل مسببی ما قبول داریم. اما ایشون می فرمایند سیدون الاستاد که این معنا حکومت در سببیت شرعیه است نه در سببیت غیر شرعیه، و اون چه که شما در اینجا بین جز و کل می فرمایید، این سببیت سببیت شرعیه نیست، سببیت تکوینیه است. کل تکوینن عبارت است از مجموع اجزا. بنابراین در اینجا این بحث که شما بیاید از باب این که استصحاب سببی حاکم می شود بر استصحاب مسببی، چون ما شک در جز رو استصحاب می کنیم و استصحاب عدم جز، عدم حادث مجهول جاری می کنیم، با وجود این دیگه شکی در حادث معلوم باقی نمی مونه که ما استصحاب بخوام جاری کنیم، پس استصحاب عدم در حادث معلوم جاری نیست. این خوبه، اما اینجا بساط حکومت در سببیت شرعیه است نه در سببیت تکوینیه. هازا اولا. مضافاً به این که ایشون می فرمایند ما در اینجا استصحاب در کل که صحبتش رو می کنیم، کل در اینجا منظورمون این هست که این دو جزء موضوع واقع شدند لل اثر به نحو ترکیب، یعنی کنار هم به نحو ترکیب. یکی حادث معلوم، عدم حادث معلوم با اون اضافه الى زمان الحادث المجهول به قول معروف، این رو ما داریم. معناش این است که تصویر واقعیش این است که ذات جزئین موضوع اثر هست، این دوتا جز کنار هم بدون اینکه لحاظ اضافه‌ای و عنوانی بر ذات این دوتا بشه در مقام ترتیب اثر. یعنی وقتی ما میخوایم اثر رو مترتب کنیم، خود ذات الجزئین محقق باشن کفایت میکنه، اضافه‌ای اینجا نمیخواد داشته باشیم. مثل کل که شما در اینجا می فرمایید، این امر انتزاعی صرفه. وقتی ما در اینجا علم به احد جزئین نداشته باشیم، شک در یکی از اینها داشته باشیم، بسیار خوب، خب اونی که شک درش داریم، همون جور که بارها خود ایشون یا مرحوم آقای خویی فرمودن، جزء مشکوک رو باید احراز بکنیم، یا احراز تعبدی یا احراز وجدانی. فرض اینه جزء آخر وجدانن محرزه، این جزء رو باید با استصحاب احراز بکنیم. اگر احراز کردیم موضوع اثر تمام میشه. این که ما بیایم در اینجا عنوان کل رو به اصطلاح یک عنوان خاصی براش قائل بشیم اضافه بر ذات الجزء، این اول کلامه، از آن شکه در کل معنا نداره. در اینجا کل که اینجا میگیم یک امر انتزاعی صرفه، اونی که موضوع اثر هست کل نیست. کلیت یک عنوانی نیست که تحت اثر رفته باشه، اونی که تحت اثر رفته موضوع اثر واقع شده ذات الجزئین هست. بنابراین تعبیر به کل در اینجا ایشون می‌فرمایند مسامحی است، مشکوکم جزئه. بله، اگر در اینجا همین دو جزء یعنی دو تا ذات، ذات عدم و عدم حادث معلوم فی زمان الحادث الاخر که مجهول باشه، اگر به نحو تقیید اخذ شده باشد موضوعا للاثر، یعنی اثر رفته روی جزئین مقیدن، لا علا نحو ترکیب، لا علا ذات الجزئین، اگر یک حیثیتی در اینجا این تقیید ایجاد کنه در این دو تا جزء، اون وقت اون تقیید ذات مقید موضوع اثر شده باشه، این فرمایش ایشون تمامه. اما خود ایشون این معنا رو نپذیرفتند. این جوابیست که ایشون از مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه میدن. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه جواب میدن از مرحوم نائینی. البته جوابی که ایشون میدن از همون بیانی که خودشون در اینجا از نائینی نقل میفرمایند برای عدم جریان استصحاب در ناحیه معلوم. بیانی هم که نقل فرمودن این بود که مفاد استصحاب حکم به بقاء ماکان متیقنا فی عمود زمان و جرهی تا زمان یقین به ارتفاع. این معنای استصحابه. بعد ایشون در بیانشون فرمودن ما در معلوم و تاریخ شکی نسبت به عمود زمان، به نسب الی عمود زمان شکی نداریم که بکشانیم جرش کنیم. چی رو میخواییم بکشانیم ببریم؟ شکی وجود نداره. در عمود زمان شکی باقی نمیماند که ما جرش کنیم به حسب این زمان با تعبد استصحابی. عدم الموت متیقن یوم الجمعه، حدوث این موت معلومون یوم السبت، بقاؤه معلومون یعنی بقاء این موت وقتی موت واقع شد یا دیگه بر نمی گرده، اینم باقی هست الی یوم الاحد. شکی در اینجا نیست که به اصطلاح متعلق به موت باشه ما به استصحاب عدم الموت بخوایم جاری بکنیم. این بیان رو مرحوم آقای خویی از مرحوم نائینی نقل کردن که گفتیم. نسبت به این بیان ایشون اشکال میکنن. اشکالشون این است که موت رو ما میدانیم که معلوم الحدوث هست یوم السبت، اما اثر مترتب بر این موت که نیست، اثر مترتب است بر عدم حدوث موت فی زمان الاسلام، حین الاسلام. این مشکوکن فیه که این حادث شده اما حدوث زمان اسلام بوده یا زمان اسلام نبوده، این مشکوک شک درش داریم. هیچ اشکالی هم نداره که یک چیزی به یک اعتبار معلوم باشه به اعتبار دیگر مشکوک باشه. به اعتبار ذاتش اینجا معلوم و تاریخ، به اعتبار ذاتش معلومه، اما به اعتبار حدوثش فی زمان الحادث الاخر اینجا مشکوک باشه. این اشکالی نداره، تنافی نداره که شیئی معلوم باشد به عنوانی و مشکوک باشد به عنوان دیگر. بعدشون می فرماین ما قبلا یه مثالی هم برای این جهت ذکر کردیم. مثالمون این بود که ما علم پیدا می کنیم به موت عالم و شک می کنیم که آیا این عالمی که فوت شده منطبق است بر مقلدی که ما داریم ازش تقلید می کنیم. خب اینجا موت عالم به عنوان انه عالم معلوم، اما به عنوان انه مقلدون این مشکوکه. بنابراین اشکال نداره که نسبت به این حیثیت استصحاب جاری بکنیم، در حالی که نسبت به موت عالم معلومه نمیتونیم استصحاب جاری بکنیم. ایشان بنابراین نتیجه میگیرن که ما در اینجا نسبت به استصحاب عدم موت که هم شیخ فرموده، هم صاحب کفایه فرموده، هم مرحوم نائینی میفرماید، ما مشکلی نداریم، این استصحاب جاری میشه به همین اعتباری که گفتیم، منتها بالمعارضه ساقط میشه. بالمعارضه در جایی که ترتب اثر بر حادث دیگر هم هست، همون جور که در مجهول تاریخ بود و این داشتیم. این فرمایش ایشون هست. یمکن ان یقال نسبت به فرمایش ایشون و ردی که از مرحوم محقق نائینی داره، که چیزی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا موضوع اثر قرار میدن و استصحاب درش جاری میکنن، عدم حدوث حادث معلوم یعنی موت در مثالشون، حین الاسلام یعنی حین حادث مجهول که نمیدونیم اسلام کی واقع شده در مثالی که زدند. بعد میفرمایند در اینجا اشکالی نداره که به یک اعتبار معلوم باشه، به اعتبار ذات یعنی ذات معلوم نسبت به موت، به یک اعتبار مجهول باشه. خب این مشکلی که در اینجا داریم همون جور که قبلا ذکر کردیم، مشکل این است که ما در ذات معلوم که مشکلی نداریم، شکی نیست، همون جور که شیخ فرمودن این معلوم، حد و حدودش معلوم، نسبت به عمود زمان هم بسنجیم جهر و ابقا معنا نداره، یه واضحه اینجا حدودش. شک در اینجا نیست. شک از کجا پیدا میشه؟ شک از اضافه پیدا میشه. یعنی در کجا؟ یعنی اینکه این حادثه معلوم رو بسنجیم به حادثه مجهول، این خصوصیت اسمش رو گذاشتیم. شک در این خصوصیت هست، از ناحیه این خصوصیت شک پیدا میشه. خب وقتی این خصوصیت ضم میشه به حادث معلوم ما، شک رو او با خودش میاره. بنابراین این خصوصیت محصل شک ماست در اینجا، این اضافه. و این اضافه همون جور که قبلا تصویر کردیم، اگر نسبت به زمان واقعی سنجیده بشه، تصویری هم سیدالاستاد داشتن که حالا ما احتمال میدیم مثلا او روی همین اساس بیان مرحوم آقای خویی تصویر شده باشه، که اگر نسبت به زمان واقعی بسنجیم، نه نسبت به نفس حادث آخر، نه نسبت به ظرف زمان، بلکه نسبت به زمان خاص، این حالت سابقه عدمیه پیدا میکنه. این رو قبلا عرض کردیم، ما نمیتونیم تصویر بکنیم این معنا رو. چرا؟ برای اینکه این شک منشأش چیه؟ منشأش احتمال حدوث حادث آخر یعنی اسلام قبل از زمان حدوث معلوم که موت باشه. یعنی این تصویرش این است که این اسلام قبل از حدوث موت محقق شده باشه. این فقط این تصویره، احتماله. این احتمال رو بحثی که کردیم بیشتر از این نیست. این احتمال که شکی که اینجا برای ما میاره بیشتر از این نیست که مقارنه عدم حادث معلوم لزمان حادث مجهول، یعنی وقتی که موت نبوده اسلام بوده، این مقارنه رو برای ما میتونه ثابت بکنه. اما این که بگیم انهو صادف الاسلام، یعنی این عدم موت صادف الاسلام فی مرحلت بقائه، این شک در بقای عدم حادث معلوم نیست به قول معروف. این موضوع استصحاب جر بقای این عدم حادث معلوم الی زمانه، این محقق نیست. اینجا مصادفه غیر از بقای این عدم هست. بنابراین با همون تصویری که کردیم، فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارند که ما نسبت به حادث معلوم، ذات حادث معلوم که شکی درش نیست که جای استصحاب داشته باشه، اگر بل اضافت الالحادث المجهول باشه فهو غیر مسبوق بالعدم اتصاف لعدم المتصف. در اینجا این فرمایش مرحوم شیخ لازمه به این جهته که ما در اینجا این عدم رو وقتی بخوایم با اون اتصاف با اون وصف بسنجیم، این مسبوق به عدم احراز نمیشه. همونجور که یک احتمال هست که این در زمان عدم موت اسلام محقق شده باشه و این عدم خودش رو با این حدوث اسلام منطبق کرده باشه، اینجا تقارنی اتفاق افتاده باشه، بیشتر از این نیست. جر متیقن نیست، ابقاء متیقنی در اینجا وجود نداره. اما نسبت به فرمایش ایشون خب معلوم شد. نسبت به فرمایش مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه، خب عرض کردیم سیدون الاستاد رضوان الله علیه دوتا اشکال کردن. یک اشکال این که جای حکومت اصل سببی بر اصل مسببی سببیت شرعیه است نه سببیت عقلیه. یه ملاحظه اینجا هست و اون ملاحظه عبارت از این است که ما ریشه و اساسی که در حکومت اصل سببی بر اصل مسببی داریم عبارت از این است که سبب نسبت به مسبب خب علیت داره، سبب میگیم علیته. اگر در اینجا ما شکی داشته باشیم در سبب، باش این شک در مسبب هم باشه، اگر ما در سبب استصحاب جاری کنیم، یا حالا استصحاب نباشه به هر نحوی، اگر شک ما در سبب ولو وجدانن از بین رفت، لا محاله در مسبب شکی باقی نمیمونه در همون جهت. بله ممکنه جهات این شک با هم تفاوت بکنه، نه در جهت واحد. اگر ما بیایم با استصحاب با اصل در اصول شرعیه در تکوینی یا که این اصول عملیه جاری نیست، ما اگر بیایم شک رو در ناحیه سبب مرتفع کنیم و از بین ببریم، خب در ناحیه مسبب دیگه شکی نیست که ما احتیاج به احراز داشته باشه با وجدان یا اصل. شک از بین رفت، احراز شد در ناحیه سبب. در شرعیات در اینجا چون اصل ما داریم، اصول داریم، بله اگر آمدیم این شک رو نه با وجدان با اصل با جریان اصل از بین بردیم، دیگه در ناحیه مسبب شکی باقی نمیمونه. موضوع جریان اصل هم شکه. وقتی در مسبب شک نداشتیم، لا محاله در اینجا دیگه جای جریان استصحاب نیست. این که ما بیایم بگیم این حکومت فقط عرضم به حضورتون که در شرعیات، بله در حکومت اصل سببی اصل مسببی این در شرعیاته، اما این از یک واقعیت تکوینی حکایت می کند، یعنی یک سغراییست، یک موردیست برای یک واقعیت که اگر سبب و مسبب داشته باشیم و شک ما به ای نحو در ناحیه سبب از بین بره، در ناحیه مسبب هم شکی باقی نمی مانه. ولذا اینجا اگر مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه اون تصویر رو درست بکنن، اون تصویر اشکال که بعد میکنیم درسته، اینجا کل تصویر نداره، اگر در اینجا تقیید بود به اصطلاح، غیر از ذات حادثه یک عنوان مقید موضوع اثر واقع شده بود، این عنوان مقید اگر ما بیایم در خود جزء شک رو از بین ببریم، لا محاله در خود اون عنوان مقیدم شک از بین خواهد رفت. ولذا اساسش اگر اون عرض کردم اون اشکال رو برطرف بکنیم، از میرزا اینجا میشه دفاع کرد که این که شما بفرمایید این حکومت فقط در شرعیات و اینجا سببیت و مسببیت تکوینی است، این اشکال بر مرحوم میرزا نمیشه. تکوینی هم باشه، در تکوینیات هم همین جوره، شک در ناحیه مسبب باقی نمیماند زمانی که ما این شک رو در ناحیه سبب از بین ببریم، از بین رفت ولو وجدانن از بین بره. این یک مطلب. اما مطلب دوم، بله اون فرمایش ایشون که نسبت به این که در اینجا ما به نحو ترکیب دو جزء کنار هم موضوع اثر شدن و نکته ای که ایشون روش تأکید دارن و تمام هم هست در اینجا و در طول بحث بهش تکیه کردیم، این است که ما در اینجا موضوع اثر رو به نحو ترکیب میبینیم. ترکیب یعنی هازل جز مع هازل جز، معیت هم نه به نحو تقیید، یعنی هر دو جزء موضوع اثر هستند. ذات الحادثین، عدم الموت و وجود الاسلام مثلا، این دوتا وقتی ذات شد کلیت در اینجا تصویر میشه، دوتا با هم بالاخره یکی بیشتر، این تعبیر کل میتونیم بکنیم، اما نه تعبیر کل اثردار. اثردار تعبیر کل زمانی اثر داره که کل به عنوان کل موضوع اثر شده باشه. اینجا کل یک امر انتزاعی صرفه، همون جور که گفتیم موضوع اثری نیست، انتزاع صرفه. اینجا خود دو جزء هستن و لذا اگر شما آمدید در یک جزء استصحاب جاری کردید، فرض فرمایید در مجهول استصحاب عدم حادث جاری کردید، خب استصحاب عدم حادث که جاری کردید این ربطی به این حادث معلوم نداره، این حادث معلوم سر جای خودش هست، این استصحاب هم ربطی به این نداره چون احراز شده حدوثش وجدانن و لذا حدوث وجدانی او با عدم حدوث تعبدی او با هم اینها موضوع اثر میشن برای ارث نبردن. به قول معروف عدم اسلام حین الموت ثابت میشه در اینجا، عدم اسلام وارث حین موت مورث. بنابراین این اشکال نسبت به مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه این وارده که در اینجا این که شما جزء و کل در اینجا تصویر میفرمایید این قابل تصویر نیست، نه اینکه جزء و کل نمیشه تصویر کرد، انتزاع میشه کرد اما موضوع اثر واقع نشده. هازا تمام الکلام، در این جهت دیگه بسته بیشتر نیاز نداره. بنابراین حاصل مطلب این شد در اینجا که فرمایش مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه که قائل شدند به جریان، به عدم جریان استصحاب در مجهول و تاریخ و همچنین در معلوم و تاریخ اگر اثر مترتب باشد، علا عدم حمل متصف به اون تعبیری که گفتیم، این تمامه همون جور که عرض کردیم، اگر اثر مترتب باشد بر وجود خاص، تقدم، مؤخر، مقارن، اینجا عرض کردیم که اگر به نحوه ارزم به حضورتون که وجود محمولی باشد، اینجا استصحاب رو اشکال نکردم، اما اگر اثر مترتب باشد بر عدم اینها، عدم حادث معلوم به نحوه وجود محمولی، مرحوم صاحب کفایه فرمودند در اینجا اختلال در ارکان استصحاب هست به همون تعبیری که گفتیم. منتها اینجا اتصال زمان شک به زمان یقین، عرضم به حضورتون که ولو احراز در مجهول و تاریخ میشه، اما در معلوم و تاریخ این احراز مثل گذشته مشکل داره و محل کلامه. با همون تعبیراتی هم که گفتیم این دقت هم لازم هست که اینجا چون عملا اختیار ما همون اختیار مرحوم صاحب کفایه شد که اگر شک در اینجا بل اضافت الالحادث الاخر شد در خود همین عدم محمولی، اینجا تمام اون تصاویر چهارگانه خواهد آمد. تصویر اول وجود محمولی، تصویر دوم عدم نعتی و وجود نعتی، تصویر چهارم عدم محمولی. در عدم محمولی ایشون آمدند در اونجا فرمودند همون اشکالی که قبل داشتیم در اینجا جاری هست و اتصال بین زمان یقین و زمان شک احراز نمی شود. پس نتیجه این شد که استصحاب اینجا، البته اگرچه مرحوم شیخ مطلق فرمودند در مجهول و تاریخ جاری، اما در معلوم و تاریخ جاری نیست، به نحو اطلاق مرحوم آخوند رضوان الله علیه قائل به تفصیل شدن با بیانی که عرض کردیم. تا فردا انشاءالله.